ایران را بشنویم.
انتخاب ایران. برای شروع همیشه یه انتخاب هست، اول هر کار به نام خدا. سلام، سلام به شما و همه اونایی که مثل خودتون اهل برنامه و هدفن. دوستان، برای پیمودن هر راهی نقشه راه نیازه، یه الگویی که مسیر رو نشونمون بده تا برای رسیدن به نقطه پایان بتونیم توشمونو برداریم و عزممونو جذب کنیم. شما هم با ما همسفر بشید. نیم ساعت از الان با شماییم. به برنامه انتخاب ایران خوش اومدید. سیاست ما جدای از ایمان و اعتقاداتمون نیست دوستان. این رشته محکم عمری به درازای تاریخ و ایمان مردممون داره و در هیچ برهه‌ای موضوعات سیاسی برای مردم ایران ناآشنا نبوده و نیست. دوستان عزیز شنونده، در این فرصت گفتگو میکنم با آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر بفرمایید، با توجه به قرارداد 25 ساله با چین، رئیس جمهور آینده چطور باید سیاست خارجیش رو برنامه ریزی بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مجری محترم و همکارانشون و همچنین شنونده خوب این برنامه. در پاسخ به این سوال که بحث روابط بین المللی ما در چارچوب سیاست نه شرقی و نه غربی دستخوش تحولات بسیار وسیع با توجه به شکلگیری مناسبات جدید در جهان شده و این قابل بررسی و تبیین شرایط جدید هست. خب یکی از مسائلی که مطرح هستش اینه که در رابطه با مناسبات اقتصادی با جهان، خب قاعدتا ما به غیر از رژیم صهیونیستی که اون رو غاصب میدونیم و جنایتکار، این مناسبات اقتصادی در مقاطع مختلف با شکلهای مختلف با حفظ امنیت ملی و منافع ملی قاعدتا در دستور کار دولت مردان ما باید قرار بگیره. ما خب در شرایط یک جنگ اقتصادی، یک تروریسم اقتصادی هستیم و در این شرایط ما هم باید به فکر حفظ منافع ملی و امنیت ملی باشیم و در مقابله با دشمنی‌های آمریکا، تهدیدها و تحریم‌هایی که وجود داره راهکارهای مناسب رو اتخاذ کنیم. اقتصاد دنیا اقتصاد بسیار وسیع و گسترده و جهانی است و ما باید در این معادلات جهانی حضور فعال داشته باشیم و سهم خودمون رو از اقتصاد جهانی داشته باشیم. چندین راهکار در این موضوع وجود داره. یکی حضور در پیمان‌ها و توافقنامه‌های منطقه‌ای بین المللی، اوراسیا، آسیایی، اروپایی و کشورهای مختلفی که مناسباتشون رو بر اساس قراردادهای خاص با ما شکل دادن و کشورهای دیگه هم درش حضور دارن، اقتصادهایی که در دنیا الان به صورت قطبهای اقتصادی مثل G5 یا شانگهای وجود داره و اینها، به هر حال ما باید در این زمینه حضور خودمون رو فعال داشته باشیم. در رابطه با تهدیدات اقتصادی و جنگ اقتصادی، خب ما باید دنبال این باشیم که اگر فشار حداکثری دشمن به ما بیشتر شد، بتونیم از منابع اقتصادی دیگه دنیا مثل چین، مثل روسیه، مثل هند یا دیگر کشورهای آسیایی و حتی اروپایی استفاده کنیم. چیزی که الان مشخصه، اروپایی ها و امریکایی ها در یک جبهه متحد اقتصادی علیه ایران قرار گرفتن و ما باید یارانی رو پیدا کنیم که بتونن ما رو کمک بکنن برای مقابله با این تهدیدات. همیشه هم این نکته مورد توجه است که منافع ملی و امنیت ملی جزء محورهای اصلی هستش. من خودم از تقریبا 14 سال پیش 15 سال پیش که در رابطه با مسائل اقتصادی چین وارد مذاکرات شدم، بیش از 10 سفر چند ماهه به چین داشتم و مذاکرات با کارشناسان اقتصادی چین، بانک‌ها و تا مسئولین بلندپایه سیاسی چین داشتیم در رابطه با طرح‌هایی که اونها دارن، مثل مصوبات کنگره حزب کمونیست چین برای یک کمربند یک راه که وان رود وان بلت اسمش هستش، که همون راه ابریشم سابق هست، رو جلسات شاید 15 ساعته ما داشتیم با کارشناسان و نخبگانشون که توضیح میدن که اینا چی کار دارن میکنن، به چه سمتی دارن حرکت میکنن. و بالاخره ما میدونیم که چین الان در مرز قدرت اول اقتصادی جهان قرار داره با توجه به افول اقتصادی که امریکایی ها الان دوچارش شدن. خب تو این شرایط با مذاکراتی که انجام شد، من خودم در سفری که رفتم با هیئتی به چین و مناسباتش رو هم آقای مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص پیگیری میکردم و هیئت متعدد کارشناسی از مجمع رفتن و در این زمینه کار انجام دادن، عملا ما شاهد این هستیم که اونها به دنبال این هستن که به سمت غرب و مدیترانه محورهای اقتصادی خودشون رو توسعه بدن. محور انرژی هستش، راه و ترابری و مسائل انتقال نفت و گاز و انرژی و مسائل مختلف سیاسی اقتصادی و سرمایه گذاری، و برای خودشون هم تارگت هایی رو مشخص کردن، پاکستان چگونه بشه، امارات، عربستان، ترکیه، قفقاز، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، همه اینا برایشون طرح تهیه شده. در رابطه به ایران طرح تهیه کرده بودن اون موقع که آمادگی داشتن تا حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو در ایران رو پروژه‌های مختلف تعریف کنن. خب دولت رئیس روحانی اعتقاد به این موضوع نداشت و همه تخم مرغ‌هاش رو تو سبد برجام گذاشته بود و دل به این بسته بود که کشورهای اروپایی و آمریکایی بیان و در ایران سرمایه گذاری کنن، که عملاً یک سرابی بیش نبود و نیست. خب ما این فرصت رو از دست دادیم توی 8 سال گذشته. خب در این زمینه گزارشات بسیار خوب کارشناسی تهیه شد. مقام معظم رهبری هم روی این مسئله تاکید داشتن، نماینده خودشون رو در این زمینه معرفی کردن آقای دکتر لاریجانی و مذاکرات ادامه پیدا کرد، طوری شد که دولت چین به اعتبار اینکه رهبری از این طرح حمایت میکنه چارچوبش رو تهیه شد. گرچه چینی ها مایل نبودن به خاطر رقابت های اقتصادی که در دنیا وجود داره و سنگ اندازی هایی که آمریکا میکنن، بالاخره چین هم الان تحریم امریکا هستش، روسیه هم همچنین در تحریم های امریکا هست، این مسئله رو خیلی علنی و تبلیغاتی کنن. اما به هر حال تصمیم مسئولین جمهوری اسلامی برای این بود که یک چارچوبی برای این توافقات تهیه بشه. ما به هر حال بزرگترین مشتری فروش نفتمون چین هستش و اینکه ما بتونیم نفتمون رو به چین بفروشیم و پولش رو بگیریم، حالا در قالب سرمایه گذاری ها و اعتبارات بانکی، این خونسا کردن تحریم هستش. به نظر میاد که چینی ها کاملا این رو درک کردن. خیلی از مواردی که میخواستن فاینانس کنن باید بانک مرکزی ضمانت نامه های بانکی صادر میکرد، به لحاظ اینکه ما تحریم بودیم و یا FATF رو نپذیرفته بودیم، ما ضمانت نامه بانکی نمیتونستیم صادر کنیم. اومدیم به یک روشی که خود منم پیشنهاد کردم، ضمانت نامه های نفتی در این زمینه وارد عرصه بانکداری چین و ایران شد و تونست جایگزین بکنه تضامین لازم رو برای سرمایه گذاری. یک موفقیت به نظر میرسه که میتونیم ما دور بزنیم تحریم ها رو و خونسا کنیم. نکته بعد اینه که چین کشوریست که در مدت چندین سال گذشته در رابطه با هژمونی امریکا در منطقه مقاومت کرده، کمک ایران بوده، در خیلی از موارد به تحریم ها عمل نکرده و به هر حال یک شریک تجاری خوبی میتونه باشه برای آینده با توجه به قدرت اقتصادی که چین داره و نظمی که در مسائل اقتصادیش وجود داره. البته فرق چینی ها با آمریکایی ها این هستش که چینی ها دنبال توسعه اقتصادی هستن ولی دنبال سلطه و تسلط سیاسی بر کشورها نیستن، عمدتاً در چارچوب روابط بین المللشون رفتار میکنن، اما آمریکایی ها دنبال این هستن که اشغال کنن، لشکرکشی نظامی کنن، تسلط پیدا کنن، کودتا بکنن، اقدامات مخرب انجام بدن، از تروریسم استفاده کنن و ابزارهای مختلفی رو. خب این خیلی فرق بین رفتار ما با شرک هامون در آینده خواهد بود. البته نکته ای که هست این که ما وقتی میگیم نه شرقی نه غربی، در منطق به این صورت وقتی نفی یک موضوع رو میکنی میگی نه شرقی یعنی غربی و وقتی میگی نه غربی یعنی شرقی. ما برای بالانس قدرت هم با شرق و هم با غرب هر دوتا باید تعامل داشته باشیم و منافع خودمون رو تنظیم بکنیم و این بالانس قدرت میتونه ما رو در موقعیتی قرار بده که اون قدرت‌های شرق و غرب نتونن به ما سلطه پیدا کنن و این یکی از راهکارهای بسیار مهمی هستش. یه نکته‌ای هستش که وقتی منافع کشورها در ایران گره می‌خوره، در خلیج فارس، در صنعت نفت و گاز، در صنعت‌های مختلف و حمل و نقل و ترابری و ترانزیت کالا، خب قاعدتاً اونها در مواقعی که مشکلات امنیتی یا تهدیداتی علیه ما انجام میشه، برای حفظ منافع خودشون هم که شده میان وارد عرصه میشن و مقابله میکنن با دیگر قدرت ها و خب میتونن، چین که به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل هست، داره حق وتو هستش، میتونه در خیلی از موارد مانع از زورگویی های آمریکا و اقدامات خصمانه آمریکا بشه و ما از این ابزار باید استفاده کنیم با حفظ اون دو شرطی که مطرح کردم، منافع ملی و امنیت ملی باید مورد توجه قرار بگیره. نکته ای هستش که خیلی از توافقنامه‌ها و موافقتنامه‌ها که تعیین میشه خوب هستن، چارچوبش دیده میشن، اما مجریان خوبی ندارن و این مجریان باعث میشه که اون توافقنامه عملاً خونسا بشه و یا حتی بر ضد خود ما قرار بگیره. این نیاز به این داره که اولا اطلاع رسانی دقیقی در ماهیت این کار انجام بشه، جلوی تخریب ها گرفته بشه. بیشترین مخالفتی که الان با این توافق نامه ایران و چین داره انجام میشه توسط امریکایی ها، توسط صهیونیست ها و کشورهای اروپایی هستش که به دنبال اینن که مانع از این میشن که ایران بتونه تحریم ها رو خونسا کنه، چون یکی از هدف های اصلی این توافق نامه دور زدن تحریم ها و خونسا کردن تحریم هاست که تا حالا 450 میلیارد دلار سقف این کار بسته شده. ما اگر روزی 1 میلیون بشکه نفت به چینیا بفروشیم، شما حساب کنید تا 25 سال ما تضمین کردیم که منابع مالیش قبل از اینکه به اون 20 افق 25 ساله برسیم، از الان میتونیم پولش رو بیاریم وارد عرصه سرمایه گذاری و خدمات در داخل کشور بکنیم. نام تو پر از خاطر آیست که سردرم از حادثه ها و تب ایام گذشت است، سرسبز ترین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار
که جز تو بسپارم.
از جمعیت 80 میلیونی اگه چند میلیون سلیقه متفاوت وجود داشته باشه طبیعیه، اما اگه خواسته ها و اهداف مشترک بینشون پیدا نشه غیر طبیعیه. راستی تا حالا فکر کردید که اگه یه روزی شما رئیس جمهور بشید چی کار میکنید؟
اگر شما رئیس جمهور بودین، روی این صندلی پرقدرت ریاست جمهوری می نشستین، چه کاری انجام می دادین؟
پست بسیار حساسیه. اولین کار این است که باید با مردم صادق باشی. دومین کار این است که وقتی وعده می دید باید به وعده خودتون عمل بکنید. سومین کار این است که برای مردم امید ایجاد کنید در جامعه. این سه تا کار اگر یک رئیس جمهور بتونن در سرلوحه کار داشته باشن، یعنی من اگر همچین شرایطی برام پیش می اومد سعی می کردم که اول با مردم صداقت داشته باشم. صداقت اصل مهمیه در یک پست کلیدی از جمهوری ریاست جمهوری، که به تبع اون میتونه اهداف دیگه ای رو که یک کابینه یا یک دولت دنبال میکنن رو برآورده کنه.
خب میخوام ببینم چه شعاری رو هم انتخاب میکردین، هم در زمانی که میخواستید رأی کسب بکنید و بعد از اینم که رئیس جمهور میشدین اون شعار رو دنبال میکردین، بهش عمل میکردین، چه شعاری رو شما مد نظر دارین؟
من الان نمیتونم بگم چه شعاری.
سخته، معمولا برای شعارها خیلی وقت میذارم، ولی
ولی واقعا چیزی که برای من خودم مهمه آبادی ایرانه. به هر حال این سرزمین در طی تاریخ دستخوش تحولات مختلفی بوده. حفظ یک پارچگی این سرزمین بسیار مهمه و اینکه ما بتونیم یک کشوری باشیم که سرآمد منطقه باشیم. در منطقه حساسی هستیم، در غرب آسیا هستیم، باید بتونیم ظرفیت خودمون رو بارور بکنیم و به نوعی از این پوسته نفتی که در ما تنیده شده خارج بشیم، بیایم به سمت تولید. وقتی صنعتی بشیم، تولیدی بشیم، اون موقع کشورمون میتونه مسیر رشد و توسعه رو داشته باشه و دیگه نیازی به کسی نداریم.
خب دوستان عزیز شنونده، در این فرصت گفتگو میکنم با کارشناس محترم و خوب و دوست داشتنی اقتصادی برنامه‌مون، آیدین نامق. آیدین جان سلام، عصر شما بخیر.
میسم نازنین، همیشه از شنیدن صدای گرمت خوشحال میشم و اینکه واسطی هستی که من بتونم در خدمت شنوندگان نازنینتون باشم. درود بر شما.
زنده باشین، قربونت برم، درود بر شما. آیدین جان، در مبحث بودجه، به حال بودجه سال اول هر رئیس جمهوری که سال اولش هست رو در واقع رئیس جمهور قبلی و دولت قبل به مجلس ارائه دادن و رئیس جمهور جدید باید بیاد اون رو اجرایی و عملیاتی بکنه. ما باید چطور تطبیق بدیم برنامه‌های کاندیدای رئیس جمهور جدید رو با بودجه دولت قبل که در واقع پایان امسال دولت جدید خدای نکرده اون کم و کسری‌هایی که باش برخورد می‌کنه رو گردن دولت قبل نندازه؟
درود بر شما. ببینید در نظام بودجه‌ریزی به قولی دو رکن اساسی همیشه در تغییر دولت‌ها ثابت هست. رکن اول نظام کارشناسی هست. بودجه رو کی طراحی کرده؟ کارشناسان عزیز در بخش‌های مختلف وزارتخونه‌ها.
دقیقاً.
با تغییر دولت درسته که ما تغییرات کلانی در ساختار مدیریتی ممکنه شاهدش باشیم، اما در نظام کارشناسی ما تغییرات عمده و عمیقی رو شاهد نبوده و نیستیم.
درست.
در مبحث بعدی ما قوه مقننه رو داریم که قوه مقننه و نمایندگان محترم مردم در طراحی همین بودجه مشارکت داشتن و در اجرای بودجه توسط رئیس جمهور آسی در سال اول نیز در مسند کار خود در صندلی های خانه ملت حضور دارن.
بله.
پس این دو رکن ثابتن. اما کاندیدای احتمالی که امروز گفتگوی من و شما رو داره میشنوه، قطعاً حاضر و ناظر بر بودجه اجرایی امسال هست.
درست.
و اولین کاری که داره میکنه اینه که وقتی داره برنامه‌های اقتصادی خودش رو تدوین میکنه، با تأثیر همین بودجه داره تدوین میکنه. پس درست. اگر رئیس جمهوری در سال 1000 در به قولی مرداد سال 1400 که دولت رو تحویل میگیره، حالا اگر من در تاریخ اشتباه نکرده باشم که به نظرم در مرداد ها ماه هست این تغییر کلید،
بله،
بیاد بگه من از بودجه خبر نداشتم، این بودجه ناکار آمدی، من اصلا دفاعی از بودجه نمیخوام بکنم. این اولین تخلف همون رئیس جمهور خواهد بود، فارغ از اینکه بودجه سال 1400 چه جایگاهی به لحاظ علمی و عقلانی داره. همه کاندیداها قطعا این بودجه رو خوندن، باید بخونن، تبعاتشون رو میدونن، با ساختارهای مختلف کارشناسی به قول مشورت خواهند کرد، چون همون رئیس جمهور قراره با همین کارشناسا کار بکنه. همون رئیس جمهور قراره با همین نمایندگان ملت همکاری داشته باشه.
درسته.
پس بنابراین هیچ اتفاق نیفتاده، فقط یک مجری میره یک مجری میاد. در هیچ جای دنیا به قولی حمله کردن به سندهای پیش دستی کار پسندیده نبوده. قطعا من فکر میکنم که پختگی در کاندیداهای ما هم به اون سطح رسیده که اگر قرار هست که در حوزه اجرا وارد کار بشن، به بودجه پیش دستی خودشون به قولی هر توجه نامبارکی نداشته باشن و اون بودجه رو بپذیرن. ولی ممکنه اگر نقد و حرف و ایرادی هم داشته باشن، این انتظار هست که در همون دوران انتخاباتی و پیش از این که حکم تنفیذ رو از مقام معظم رهبری بگیرن، انتقادات خودشون رو خیلی سریع و شفاف مطرح کنن.
حالا آید اینجا با توجه به قرارداد 25 ساله ایران و چین، قطعاً شاهد تغییرات بسیار زیادی خواهیم بود در حوزه اقتصاد. چشمنداز آینده کاندیدای رئیس ریاست جمهوری چطور باید نسبت به این تغییرات در واقع طراحی بشه؟
قرارداد 25 ساله شاید به نوعی اولین اقدام بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفتارهای تعاملی به قولی بلند مدت و پایه‌ای در حوزه اقتصاد بوده. حداقل در چند سال اخیر که من مرور میکنم میبینم ما قراردادی در این ابعاد تا حالا نداشتیم.
درست.
ببینید، هر قراردادی اساساً قرارداد برای خودش یه الزاماتی داره. اما این رو ما باید توجه بکنیم که قرارداد ما با چین یک پیام بسیار بسیار مهمی رو داره و اون اینه که ما در سطح جهانی به اون سطح از اقتدار رسیدیم که میتونیم مشارکت‌های بلند مدت برای خودمون به خدمت بگیریم.
بسیار همعالی، ممنونم از شما آیدین نامقه عزیز.
ممنونم از شما،
عصر خوبی داشته باشیم. ما شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا خدا.
ببینیم، بشنویم، بخونیم، بپرسیم تا بهترین تصمیم رو بگیریم از امروز برای فردا. تا یه انتخاب دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار مردم نازنین ایران.
این صدای ایران سربلند است.
رأی ما شکوه اقتدار ما، باشیم هم صدا ای ایران. ما با تو کنار تو تا فردا.
زورت بذار، خواستم بذار، پشه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
زردچوبه، کاری، زنجبیل، سماق، دارچین، فلفل سیاه، فلفل قرمز، پاپریکا، آبیشن، دشت
آبی. آقا ببخشید، نیم کیلو آبیشن یک کیلو زردچوبه.
نه خانوم، ما اینجا ادویه‌جات برفود داریم که کیلو نیم کیلو نداره. همه بسته‌بندی تو بسته‌های بهداشتی بدون اینکه دستی توش دخالتی کرده باشه.
درستش هم همینه آقا، من خودم همیشه ادویه بسته‌بندی میبرم.
ادویه‌های بسته‌بندی برفود، مکانیزه و بدون دخالت دست. ادویه‌های برفود.
نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین، لذت حس یک رایه خوب و دلشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین
درماکلین
درماکلین، بیخیال هر کاری وقتی مکنزی داری، ویتامین دی داری، کلی انرژی داری، بهونه ی دی داری، امروز مکنزی مکنزی داری،
واسه خودت وقت بذار، تونه مکنزی بیار، یه جوری که خوش باشی تو تک تک لحظه ها.
این مکنزی است، لحظه ها را باید زیست.
قنچه می داند راز سلامتی در دل دانه های پربرکت زمین است و زمین بهانه ای می دهد برای دانستن و آموختن. دانش قنچه حاصل همین درک است. تمام توانمان را به کار گرفتیم تا روغنی آزموده به دستتان برسانیم. روغن قنچه با ترانس صفر غنی شده با انواع ویتامین، 50 سال تجربه. قنچه حافظ سلامتی شماست.
بذار دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمان با فرمان، وقتی عشق داری صبح و شب نداری، با فرمان با فرمان، یه شکلات عالی واسه هر سن و سالی، رونون بذاری یا بخوری خالی خالی، بگو دنیا به چرخه، به حال ما به چرخه، با فرمان با فرمان،
غنی شده با عشق،
فرمان به شیرینی لبخند،
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی، از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کفیر و دشت و کوه زیر بال میهنم، پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم،
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
راز محبوبیت تن ماهی خوشبخت استفاده از تازه ترین ماهی ها در روغن گیاهی که سلامتی و طعم خوب رو در کنار هم به ارمغان میاره. تن ماهی خوشبخت در روغن گیاهی، خوشبخت در کنار هم.
ایران را بشنوین.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
راه سخت است و مقصد بس بعید، نور می طلبد، چشمانی که بیراه را تشخیص بدهند و رهبری کار بلد برای تمام مسیر. بیشتر از همه اینها هم یک مراقبت دائم تا نشانی مقصد گم نشود.
این ماه، ماه خشوع است، ماه استغفار است، ماه تقواست، ماه